وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. اللهم اغفر لی و لوالدی و رحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. درباره مغفرت نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، این جمله رو هم اضافه کنم خدمتتون که احتمال این که تفاوت مغفرت، تکفیر، تبدیل و ستر به خاطر متعلقات اونها باشد، این احتمال هم هست. احتمال این که همه اینها به نوعی به یک معنای جامع و مشترک دلالت کنند و اون تفاوت دقیقی رو که خدمتتون عرض کردم مفاد اینها نباشد، آن احتمال هم هست. خب در دعای ابو حمزه در این فراز وقتی که طلب مغفرت میکنیم، اول برای خودمون طلب مغفرت میکنیم. نکته رو در این زمینه خدمتتون عرض کنم که ما هر کاری که انجام میدهیم، چه بدانیم چه ندانیم، چه به زبان بیاوریم چه به زبان نیاوریم، برای خودمان انجام میدهیم. اگر کاری رو برای خلق خدا انجام دادیم، زحمت کشیدیم برای دیگران، عرق ریختیم برای دیگران، وقت گذاشتیم برای دیگران، یعنی هدف و مقصد و غایت ما دیگران بودن، در واقع این گونه نبود، ظاهرا این چنین است. همون لحظه هم که ما برای دیگران کار میکنیم، فعالیت میکنیم، در واقع برای خودمون داریم کار میکنیم. حالا این کارمون تعلیم باشد، تدریس باشد، رفع مشکلی باشد، مشورتی باشد، حل یک مشکل دنیوی باشد، یک مشکل اقتصادی باشد، مشکل اجتماعی، هر چی که باشد، هر کسی برای خودش کار میکند. معنای این سخن این است که ما هر کاری که انجام می دهیم، عین این کار بخشی از وجودمون می شود، یا حد اول بنابر نظر عرفی تر و سطحی تر، هر کاری که برای هر کسی انجام می دهیم، نتیجه از آن و میوه از آن به وجود خودمون برمی گردد، به نفس و روحمون برمی گردد. بنابراین گمان نکنیم که ما برای کسی کاری انجام دادیم، اگرچه در کارهای عرفی عادی این است که ما یه جایی کار میکنیم، حق زحمتمون رو میگیریم، سلام علیکم و رحمت الله، یه جای دیگری کار میکنیم، حق زحمتمون رو نمیگیریم. این دو کار از جهتی با هم تفاوت دارند، اون جهت عمق اثر بخشی این دو کار هست. ولی از این جهت که اونجایی هم که حق و زحمه نگرفتیم، گرفتیم منتها نوع دیگر، به شکل دیگر. اونجا که حق و زحمه گرفتیم، این حق و زحمه رو بر کف دستمون نهادن، حق و زحمه رو به حسابمون ریختن، حق و زحمه رو در پاکتی قرار دادن، در جیبمون نهادن. اما اونجا حق و زحمه نگرفتیم چی؟ اونجا بر دست و جیب و حساب و پسندازمون نیست، اون بر عمق جانمون حق و زحمه رو نهادند، بر ژرف‌ترین مرتبه روحمان، روانمان، نفسمان. یعنی اگر ما کاری انجام دادیم 1000 تومان گرفتیم، کار دیگر انجام دادیم 1000 تومان نگرفتیم، این کار دوم اثر و ثمرش برای ما بیشتره، این کار دوم ویژه تر و شخصی تره. چون در کار اول که 1000 تومان رو گرفتیم مجبور بودیم، لازم بود چیزی میخواستیم بخریم، هزینه کسی بر عهده ما بود، این به نوعی منتقل میشه به دیگران. اما اونجایی که ما حق و زحمه نگرفتیم، مخصوصا و به طور فردی و شخصی و ویژه، به خودمون باز میگردد. البته ممکنه که این آثاری داشته باشد که دیگران هم با واسطه بازگردد. مثلا ما به خاطر اینکه از این نوع کارها و از این حق و زحمه‌هایی که به جانمون برمیگردد نه به جیبمان، از اینها زیاد انجام دادیم، به این سبب ثمر بخشتر هستیم برای دیگران. دیگران بهتر میتوانن از ما استفاده کنن، دیگران از فکرمون، ذهنمون، ایمانمون، عقیدمون، طمأنینه‌مون و مانندون بیشتر برخوردار هستن. با یک واسطه به دیگران هم باز میگردیم. پس ما چه نیت کنیم که این کار رو برای فلان کس انجام دادیم، چه نیت نکنیم، چه نیت کنیم کار رو برای خدا انجام دادیم، چه نیت نکنیم، کار به خودمون باز میگردد. عمل ما برخی از وجود ماست، مرتبی از مراتب وجود ماست، از وجود ما جدا نمیشود، هیچ کس هم نمیتواند جدا کند، مگر آنکه کیفیت انتصابش ما تحت قوانین دیگر تکوین گونه دیگری باشه، مثل همون چیزی که در مغفرت و تکفیر و تبدیل و مانند اونها عرض کردم خدمتتون، که اونها هم قوانین تکوینی خاص خودش هست، مربوط به تشریع نیست. خب پس حالا که اینجوره که ما بخواهیم و نخواهیم هر کاری انجام میدیم برای خودمون هست. اگر کاری رو برای پدرمون انجام دادیم، برای مادرمون، فرزندمون، همسرمون، دوستمون، آشنامون، رفیقمون، معلممون، شاگردمون، برای هر کس که انجام دادیم، بدونیم که ما چه نیت کنیم خودمون رو، چه نیت نکنیم، این به خودمون باز میگرده. چون این عمل ماست، این فعل ماست، فعل از مراتب وجود فاعل است، جدا نمی شود. گاهی در برخی از رؤیاها نقل می کنند که من معمولا رؤیا نمی گم، منتها به حسب عظمت و اعتباری رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن و دارن و باید اعتبارشون هم باقی بمونه، گاهی دیدین که در ضمن صحبت ها از ایشون گاهی یه چیزی به ذهنم می رسه نقل می کنم، گاهی هم از مرحوم علامه طباطبایی، اغلب کمتر قصه و خواب و این گونه امور رو خدمتتون عرض می کنم، نقل میکنن که حضرت امام رو در عالم رؤیا دیدن، گفتنشون که چجور بود اونجا، ایشون بر حسب نقلی رو کردن فرمودن که اونجا همه چیز، هر کاری که ما در دنیا انجام دادیم موندنیست و از ما جدا نشده، حتی به دستمون اینجوری اینجوری تکون دادیم. یه نفر مثلا میخواد خداحافظی کنه، ما هم گفتیم خداحافظ، میگه این که دیگه چیزی نیست، که میگه اینم فعل ماست، نگاه نکنی اینجا به شکل حرکت و سکون هست، در عالم دیگری که عالم ثباته، اون وجه ثابتش که وجه ملکوتیش هست، به عنوان مرتبه از مراتب وجود ما یا فعلی از افعال نفس ما و میوه از میوه های مراتب درونی ما حی و حاضر موجود هست. یعنی اگر کسی در وجود ما در قیامت نگاه کند، یا خودمون اگر به کتاب نفسمون نگاه کنیم و کتاب نفسمون رو بخونیم، میبینیم در ضمن کارهمینی میبینیم یکم اینجوری هم انجام دادیم، ولی اینجوری نیست که اونجا عکسش رو ببینیم، فیلمش رو ببینیم، یه نفر داره دستکون میده، نه، دستکون دادن اینجا در عالم دیگری شکل دیگری، فعلیت دیگری، بلکه صورت دیگری داره. همچنان که اونچه که در اینجاست، مثلا در عالم طبیعت اگر ما یک جمله کلمه به کسی القا کردیم، تعلیمش دادیم، یا نکته گفتیم از دیگری تعلیم پذیر تعلم کردیم و تعلیم پذیرفتیم، اگر اینجوری بود اینجا علم است، و در ولی در عالم دیگر میبینیم که اونجایی که دیگری تعلیم دادیم، میبینیم که یک لیوان شیر دستمون هست، داریم میدیم یکی دیگه. یعنی این حرفایی که ما در اینجا داریم میگیم که ظاهرش اینه که قرآن به دیگران تعلیم میدیم، سنت تعلیم میدیم، معارف الهی یا چیزهای دیگر رو داریم تعلیم میدیم که سودمند برای خلق خدا، در عالم دیگر این کلمات وجود ندارد، اونی که در عالم دیگر هست، این علمی که در اینجا وجود دارد اونجا شکل شیر دارد. و به همین خاطر است که اگر یه وقتی در عالم رؤیا مشاهده کردیم که کسی یه لیوان شیر به ما داده، یعنی یک علمی به ما داده، علم ماندنی هم به ما داده. و چنان که اگر دیدیم که در یک جایی در عالم رؤیا دیدیم شیری از دست کسی تحویل گرفتیم، این معناش اینه که کسی ما تعلیم میدهد. علمی اینجا، شیر آنجاست. شیر آنجا در عالم دیگر، در عالم جبروت معنای دیگری دارد، آسمانهای مختلف، هویت‌های دیگر، فعلیت‌های دیگر، صورت‌ها و اشکال مختلف دارد. اینم همین گونه است. کاری رو که ما در این عالم انجام دادیم به عنوان نمونه، وقتی خواستیم خداحافظی کنیم دستمون رو تکون دادیم، این دست تکان دادن در عالم دیگر فعلیت دارد، صورت دارد. این که در آیه کریم هم فرمود هر کس هر کاری انجام بدهد می‌بیند، نه اینکه فیلمش رو ببینیم. مثلا نگاه کنیم ببینیم که از اون فیلم گرفتن، فیلم 70 ساله، یه قسمتش اینه که دستمون رو تکون میده. نه، اصلا اونجا جای فیلم دیدن نیست، فیلم مال اینجاست. اینجاست که نمودها رو می‌بینیم، پدیدارها رو می‌بینیم، اونجا واقعیت‌ها رو دریافت می‌کنیم. یعنی این دست تکان دادن در عالم دیگر چه هویتی و فعلیتی و آثار و نتایجی داره، عین آن بخشی از وجود ماست. به گونه که اگر اینو برش دارن، وجود ما اندکی کاستی پیدا می‌کنه. پس همه حرف بر اینه که توجه داشته باشیم وقتی که داریم دعا میکنیم، وقتی داریم تقاضا میکنیم، اینا رو برای خودمون میگیم، نه برای کس دیگه. اگر مثلا شب فرصت پیدا کردیم خواستیم 40 تا مؤمن رو دعا کنیم، فکر نکنیم داریم 40 نفر رو دعا میکنیم، داریم 40 بار خودمون رو دعا میکنیم. هر باری هم بر اساس مرتبه که داره، ممکنه کارمون خوب باشه 10 برابر، ممکنه خیلی خوب باشه 100 برابر، ممکنه عالی ترین باشه 700 برابر، 70000 برابر. این 40 تا مؤمن رو که دعا کردیم، در واقع حداقل نشینه که 40 بار خودمون رو دعا کردیم، چون ثمرش به خودمون باز میگرده. این مانع از این نمیشود که اثری هم به دیگران برگرده، اونا اثر خودشونو دارن، ولی از این فعل ما به اندازه سر سوزنی هم کاسته نمیشه. یعنی اگر ما دعا کردیم خدایا مشکل فلان کس رو حل کن، این که خدا مشکل فلان کس رو حل کرد یا نکرد، اون یه حرفی است، به ما ارتباطی نداره، اون کار خداست و رابطه خدا و خلقش. اما این دعایی کردیم یه کار خیلی بودی، این کار خیلی بخشی از وجود ما شده، یا ده برابر، یا خودش، یا ده برابرش، یا 70 برابر، 700 برابر، 700000 برابر، هر چی رو که تا بی‌نهایت هم ممکنه باشه. این 40 مؤمن ممکنه برابر باشد با ایجاد 40 فعلیت، 400 فعلیت، 40000، 400000 فعلیت حسن و نیکو و پسندیده در وجود خودمون. داریم برای خودمون کار میکنیم. اگر مثلا برای کسی گفته که التماس دعا، ما رو میخوایم دعا کنیم، بگیم حالا که فلان کس التماس دعا گفته، پس بریم یه وضو بگیریم، یه دو رکعت هم نماز بخونیم، بگیم که خدا یا مشکل رو حل کن، مشکل رو تخفیف بده، یه کار خیلی براش انجام بده که این نتیجه این التماس دعاش رو پیدا کرده باشه. البته اینم توجه داشته باشیم که کسی که میگه التماس دعا حقیقتا از سر صدق، نه بر اساس تعارف، که خب وقتی که میخوام از هم خداحافظی کنیم چی بگیم؟ خب یکی شدیم میگیم خب ما رفتیم خداحافظ التماس دعا، اینا تعارفه. اما اگر کسی بر اساس صدق، راستی، درستی، یعنی حقیقتا خودشو ملتمس میدونه، خودشو محتاج میدونه، خودشو نیازمند میدونه، بر اساس این نیازمندی هرچی فکر کرده به کی متمسک میشه، از کی تقاضا کنه، اونی که به عقلش رسیده، به ذهنش رسیده، اینه که از فلان کس تقاضا کنه. این تقاضاشو گفته، گفتن تقاضا برابر است با استکمال. یعنی اگر کسی به بنده به شما گفت التماس دعا، ما هم هیچی نگفتیم، یا بعضی هم که عوام مردم هم که میگن محتاجیم به دعا، حالا یه نفر گفته 10 تومن پول بده، میگه خودم نیازمندتر از تو هستم، این گفتن این که محتاجیم به دعا سخن مطلوبی نیست. همونجا اگر اهل دعا نیستی، همونجا با خدا نگهدارت باشه، خدا حفظت کنه، خدا حافظت باشه، یه کلمه اینجا گفتن خیلی کار پر زحمتی نیست. اگرم نیستم به سکوت بگذارن دیگه، گدایی رو باز دوباره برای گدای دیگری آشکار کردن مطلوب نیست. خب وقتی کسی که ما گفت التماس دعا، ما چه دعا کنیم چه دعا نکنیم، او این کلمه اش را، این حرفی رو که مطرح کردیم، توازنی رو که مطرح کرده، با اثر خواهد یافت، نتیجش رو خواهد یافت. منتها اگر این التماس دعا یک اثری هم در جای دیگر داشت، مثلا این بنده خودم رفت و مثلا نماز خوند، دعا کرد، گفت خدا یا سهل الله امره، کارش رو راحت کن، اگر اینجور شد یه اثر دیگری داره، که این اثر دیگری که برای او داره هیچی از ما کم نمی کنه. و بلکه بر کمال ما، بر داشته های ما می افزایه. پس اگر ما برای کسی دعا کردیم، ظاهرش اینه که رفتیم به خاطر او وضو گرفتیم، به خاطر او دو رکعت نماز خونیم، به خاطر او گردن ما رو کج کردیم، دستمون رو بالا کردیم، همه اینا ظاهرش به خاطر اوست. در اینجور نیست. ما داریم با این وضو گرفتنمون، با این نماز خوندنمون، با این دعا کردنمون ارتقا پیدا میکنیم و بالا میریم و میوه های جدید رو در وجودمون تثبیت میکنیم. بلکه همون لحظه که نیت میکنیم که بریم این بنده خدا گفته بود التماس دعا، یه کاری دعایی براش کنیم، همون نیتمون هم سبب ارتقایمون میشه. همین که قصد میکنیم که خواسته رو اجابت کنیم، اینم سبب ارتقایمون میشه. پس در همه ادعیه و اورادی که برای دیگران داریم، چون بعد از این که پدر مادرمون دعا میکنیم، بعد میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، این که همین اندازه رو گفتن، همین اندازه رو فرمودن. البته در احیاء اموات نکته رو خدمتتون خواهم گفت، ممکنه عمومیت داشته باشه، ولی اینکه فقط میگه مؤمنین و مؤمنات رو بیامرز، مسلمین و مسلمات رو بیامرز، زن و مردهای مؤمن و مسلمون رو بیامرز، شاید به این خاطر است که این اهمیت اسلام تثبیت بشه، تبلیغ بشه. اینجور نباشه کسانی فکر کنن که خب حالا که مثلا مؤمنین وقتی دعا که میکنن، یهودی هم دعا میکنه، خب اونم خوبه دیگه، پس یهودی باشیم مسلمان باشیم فرق نمیکنه. وقتی که مسیحی هم دعا میکنن، وقتی گبر و ترسا رو همه رو دعا میکنن، اگر اینجور باشه ممکن سبب اقراء به جهل بشه، سبب بشه اونها در عقاید باطل و نادرستشون یا کم درستشون بمانن و متوقف بشن. و الا حق آن است که بگیم که اللهم اغفر للموحدین والموحدات، بلکه از ما که چیزی کم نمیشه، از خودم که چیزی کم نمیشه، بگیم بر همه انسان‌ها رو بیامرز، هر کس خود باشه. فکر می‌کنین اگه در قیامت خدا کفاره بیامرزه چیزی از ما کم میشه؟ بهش شلوغ میشه؟ لقمه‌نانی از ما کم میشه؟ اندک جایی از ما کم میشه؟ نه، بلکه افزوده خواهد شد، چون هر کسی وارد بهش که میشه بهش رو گسترش میده. نه اینکه یه جایی باشه هر کسی بیاد یه تیکش رو گرفت، پس همیشه باید منتظر باشیم فوج که دارن میان. قطعا اینجوره که 100 نفر هستن، 100 بهش ما میرسه. حالا اگه 200 نفر شدن چی؟ 1200. اگه 1000 نفر شدن 1000. فکر نکنیم هر جمعیتی که میاد هر شب جمعه ای که از جهنم میخوان جمعی رو آزاد کنن، اینا که وارد شدن خب یه بخشی بونا میدن دیگه، به ما نخواهد رسید. اگر یه جمعی بهش نیومده بودن، جای اونها رو موقتا یا بر اساس ارث در بهش به ما دادن، وقتی اون از بهش از جهنم که خارج میشن به اینجا، فکر کنه ارث رو از ما پس بگیره. نه، هر کس که میاد بهش رو خودش رو همراه خودش میاره، نون خودش رو همراه خودش میاره، سفره خودش رو میاره و پهن میکنه. بهش در کسی، در نفس او، در وجود او، در مرتبه ملکوت و جبروت او نهفته است. این نفوس نیستن که در بهش میروند، این بهشت است که از باطن آدمیان عیان می شود، آشکار می شود و تجلی پیدا می کند. جهنم هم همین گونه است. جهنم از درون، برای همینه که آتش از درون آدمی شروع میشه به ظاهر میرسه. اگر جهنم اونجوری که ما تصور داریم یک چاه ویلی باشه که در اونجا آتش کرده باشن، کسی بندازن اونجا، اول باید پوستش بسوزه، بعد گوشتش بسوزه، بعد استخونش، تا برسد به روحش، به روانش، به مراتب دیگر. والا که وارونه است، از جان و دل این آتش و سوزه شروع میشود تا به پوست میرسد، تا به استخون میرسد. خب وقتی که اینجوره که اگر همه اهل بهشت که بیان تو بهشت، یک ذره از ما کم نمیشه، هر کسی بهشت خودش رو همراه خودش داره، بیاین چیزی از ما کم نمیشود، نیاین هم چیزی افزوده نمیشود. حالا به نظر شما 4 دیگه خوش باشن بهتر یا نه؟ 4 دیگه رو یه نفر دیگه نون بهشون بده، از نون ما بر ندارن، از مقام موقعیت ما استفاده نکنن، یکی دیگه نون بهشون بده، یا نه اون اصلا نون دارن، نون خودشون رو بخورن، خوبی یا بده؟ تنها انسان‌های حسودن که رضایت نمیدهن، تنها انسان‌های حسودن که بخیل. به آدمی گفته میشه که از مالش، از امکاناتش در اختیار دیگران قرار نمیده، میگه نون خودمه به کسی نمیدم، مال خودمه به کسی نمیدم، وقت خودمه در اختیار کسی قرار نمیدم. خب این برای همین میفهمن هر کس بخل ورزه به خودش بخل میورزه، به خاطر اینکه نور رو به دیگری داده بودی، به دیگری ندادی، خودت خوردی، این وقت رو به دیگری واگذار کردی، به دیگری واگذار نکردی، به حساب ذخیره همیشگی خودت گذاشتی. بنابراین هر کسی که بخل ورزه به ضرر خودش است، اما حسود حسود چی؟ حسود اینجوری نیست. از حسود مال که نمیخوان، موقعیت که نمیخوان، نون آب که نمیخوان، که میگه که وقتی من نون خودم رو که میخورم تو اوقات تلخ نباشه. جمعی از بندگان خدا از این که دیگران راحتن، راحتی هم خودشون به دست آوردن، به ما چه ارتباطی دار؟ اونه زحمت کشیدن، ما ناراحتیم که اونها راحتن. اینه بشکن حسادت. مطمئنن چنین بنده ای در بهش نمیبرنش، این جاش جای رحمت الهی نیست، چون توانایی دیدن رحمت رو برای دیگران بدون این که یک ذره ضرر داشته باشه رو، این توانایی رو نداره. اگر عمر دائر بشه به این که میگه مثلا من به این مقام برسم، اگر بهش بگن که تو فلانی میخوام با هم برسیم، میگه نه منم نمیرسم، او هم نرسه، اینش کنه حسود. یعنی از این که هیچ ضرری هم به حالو نداره، او میخواد راحت باشه، طمأنینه داشته باشه، آرامش داشته باشه. خب وقتی توجه داشته باشیم که اگر بهش بریم ضرری به کسی نمیرسونیم، اگر دیگران هم بهش بیان به کسی ضرر نمیرسونه، اگه ما حسود نباشیم چجوری باید بگیم؟ برای همینه که بر حسب نقل امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در این ادعیه بعد از نمازها در ماه مبارک رمضان، ادخل علی اهل القبور السرور، نه اهل قبور یعنی قبور مسلمان ها، کل فقیر رو غنی کن، کل برهنه ها رو لباس بپوشان، کل گرسنگان رو سیر کن، کل اسرا رو، این اسرا همیشه هم که اسرای ما نیستن، که هر اسیری در هر کجا، هر کسی از خانوادش دور افتاده در هر کجای عالم هست، بهشون برگردان. حالا برگردونه، یه وقتی مسالین اختزا میکنه که این اسرا اگر آزاد بشن دوباره برای ما گرفتاری ایجاد میکنن، دوباره برای اسلام و مسلمین زحمت میشن، اینجا جای دعا کردن نیست. ولی نه، یه اسیری در فلان جای دنیا فلان جنگل گیر کرده بره تو خانواده، خب چهار تا بنده خدا آرامش پیدا میکنن، چهار نفر خوشحال میشن، از لطف خدا برخوردار میشن، بعیدم نیست وقتی یک از لطف خدا برخوردار شدن گفتن الها شکر، یه نفر تو این عالم خدای ما رو شکر بگه، این خوب برای ما یا بده؟ اگه محب باشیم یقینا محب به شکر دیگران هم برای خدا خواهیم بود. اگر محب به خدا باشیم از این که یه نفر دیگه اضافه در اینه که اصلا رو به قبله برگرده خوشحال خواهیم شد، یه نفر دیگه نام خدا رو به زبان آورده، یک نفر دیگه نام حبیب ما، محبوب ما رو به زبان آورده، این مطلوب خواهد بود. اون تعبیرها چه تاریخ باشد چه نباشد، اون تعبیرهایی که می‌بینیم که در مورد برخی از انبیا از جمله بر حسب نقل در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده که حضرت شنید که یه نفر میگه سبح قدوس رب الملائکه و روح، نام محبوب حضرت ابراهیم علیه السلام رو به زبان آورده، که عجب آدمی پیدا میشه، این دیگه کیه؟ کیستی که اگر یک بار دیگه این سخن رو به زبان بیاری نیمی از داراییم رو در اختیارت قرار بدم؟ یعنی انبیا چجوری میکنن، چجوری رفتار میکنن، وقت ما پیروان انبیا چجوری رفتار میکنن میکنیم. ما اگر چیزی رو داشته باشیم که مال خودمون، توی صندوقچه بگذاریمش، گاه صندوق بگذاریم، هیچ کس نه ببینش، نه نگاش کنه، نه سخنش رو بشنوه، نه حرفش رو، نه رحمت، هیچ چیزی نداشته باشه، ویژه خودمون باشه، خودمون برای چی میخوایم؟ برای اینکه پوز بدیم برای دیگران، نه برای اینکه ازش استفاده کنیم. که حضرت ابراهیم بر حسب نقل می‌فرماید نیمی از سرمایه رو، اونم یه بار دیگه گفت سبح قدوس رب الملائکه و روح، گفت یک بار دیگه گفت نصفه دیگر هر کس پای باشی باش، دوباره او گفت، گفت دیگه چیزی ندارم، یک بار دیگر بگیم من میشم بنده، تا تمام عمرم برای تو مجانی کار میکنم. پیامبر خدا مظهر توحید، بزرگترین موحد، وقتی که نام محبوبش رو از زبان کسی میشنوه، حاضر نیمی از مالش رو، تمام مالش رو، تمام عمرش رو، به خاطر اینکه یکی زبانش به نام محبوب او تکان خورده است ببخشه. و خلق خدا رو نگاه کنید، البته ما هم در یه جاهایی این رقابت اینجوری رو نداریم، در یه جایی از این که حال یک سنی شیعه بشود ما دیگه انقدر ذوق زده میشیم، خیال میکنیم چه اتفاقی افتاده، چون یه نفر بر محبان امیرالمومنین افزوده شده، یه نفر دیگه نام امیرالمومنین بر زبان داره. اما اینجا به خاطر اینه که ما امیرالمومنین رو نمیشناسیم، هیچ گونه رقابتی هم در اون نداریم. اما اگر یه جایی که یک مقداری فهم داشته باشیم، بدونیم که اگر امیرالمومنین یه شیعه بیشتر پیدا کنه، این وقتش از این 24 ساعت 10 دقیقش مالوه، 10 دقیقه کمتر به ما میرسه، میگه امیرالمومنین شیعه میخواد چیکار کنه، ما هستیم دیگه، بیشتر از این میخواد چیکار کنه. تمام حرفا این شد که ما وقتی دعا میکنیم، وقتی طلب مغفرت میکنیم، وقتی یک کاری انجام میدیم، ظاهرش اینه که برای دیگران این کار رو انجام دادیم، ولی در واقع این گونه نیست، در واقع برای خودمون انجام دادیم. اگر این کار رو برای خودمون انجام میدادیم، مثلا به جای اینکه بگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، همین دعا رو بگیم اللهم اغفر لی، اولی هم برای کدومونه، دومی برای کدوم، ولی با این تفاوت که اون دومی اثرش نتیجهش بر نفس و روح من به مراتب بیشتر است از اون خواسته اول. از این گفتم اللهم اغفر لی، این بفهمید اثرش اینه که مثلا یک رحمت بر وجود من افزوده میشه، یک نقص از وجود من کاسته میشه، یک کمال بر وجود من افزوده میشه. حالا اگر گفتم اللهم اغفر مثلا لجاری، برای همسایه‌هامون، لاخوانی، لاخواتی، به یکی دیگر گفتیم، به همشهریامون دعا کردیم، اگر اینجوری دعا کردیم، این اثرش بیشتر از اون یک رحمتی است که اللهم اغفر لی داشت. اثر چند تاست؟ نمکنی 10 تا باشه، 100 تا باشه، 1000 تا باشه، یعنی 1000 برابر اون اولی باشه. حالا که اینجور هست، توجه داشته باشیم که به تعبیر دیگه این ادعیه که ما داریم انجام میدیم، کاری که دیگر انجام میدیم، این یک رابطه تکوینی با وجود ما دارند. این کاری رو که برای کسی انجام دهیم یه رابطه و تکوینی با وجود ما داره. همینقدر که یه قدم برای یه نفر برداشتیم، این یه قدم آثارش مستقیم میاد تو حساب شخصی خودم. یک ذره هم از این اثر و نتیجه‌ای که اگر او خودم انجام داده بودم میرسید، کم نمیشود، بلکه بیشترم هست. بر همین اساسی که بعد از این که میگیم اللهم اغفر لی، بعد در این دعا بعد میگیم ولی والدیه، خدایا پدر و مادرم رو هم بیامرز. پس یه نکته رو خدمتتون عرض کردم و اون اینه که بین کارهایی رو که ما انجام میدیم مهم نیست برای کی انجام داده باشیم و نفس ما رابطه تکمینی وجود دارد. هر سخنی رو که میگیم این دقیقاً مستقیم بر نفس من مینشیند. خوب باشد و بد باشد این مال من است. حالا اگر خاصیتی برای دیگران داشته، اون اصلا ربطی به من نداره، مربوط به خودشون. از این اثری که من از این کلام میخوام داشته باشم هیچی کم نمیشه. یک رابطه تکوینی دیگر وجود داره و اون عبارت از این که من یه وقتی کاری رو که برای کسی انجام دادم، سخنی رو برای کسی گفتم، دعایی برای کسی گفتم، گفتم خدایا این کار رو برای این بنده تو انجام میدم به خاطر اینکه بنده توست، نه به خاطر اینکه دوست و رفیق و آشنای من هست، نه به خاطر بندگی تو. اون رابطه تکوینی اول سر جای خودش هست. یعنی ما با نیت برای کسی کار کنیم، بی نیت برای کسی کار کنیم، این یک اثر تکوینی بر نفس ما دارد. خوبش باید به عوامل دیگر و نشانهای دیگر معلوم بشه. اما وقتی که میگیم که خدای این رو به خاطر اینکه بنده توست، به خاطر اینکه تو راضی هستی، به خاطر اینکه تو امر کردی و مطلوب و محبوب توست، دارم این کار رو انجام میدم، اون رابطه تکوینی اول سر جاست. یک رابطه مضاعفی ایجاد می شود غیر از اون آثاری که در اون نوع اول به نفس من می رسید، یک اثر دومی هم حالا می رسه. بنابراین اگر مثلا تو این جامعه و خیابون یه جای چاله بود، چالش رو گرفتیم، یه جای پل می خواست پل درست کردیم، یه جایی مثلا ساختمون لازم بود ساختمون درست کردیم، یه جایی راهنمایی لازم بود راهنمایی کردیم، هر کاری که انجام دادیم، قطع نظر از این که کی از اینجا میره، هر کی میخواد بره بره، یک اثر تکوینی داره. یعنی این عمل جز وجود من هست. وقتی میگیم خدایا من تو این شهر، این شهر اینا یا زائران تو رفت آمد میکنن، یا زائران ولی تو، یا مجاوران ولی تو، بنابراین این چاله رو من درست میکنم تا زائران و مجاوران تو راحت بروند. این نسبت به اون اولی، اینم این نفس من، رابطه تکوینی با نفس من داره، منطقه این اثر مضاعف داره. اون اولی اگر مثلا یک رحمت به من میرسی، این 10 برابره، 100 برابره، 1000 برابره، بسیم اینه که اون انگیزه اصلیمون، اونی که تحریک کرده ما رو، وادار کرده این کار رو انجام بدیم، اون چه بوده است. پس همین کاری رو که ما برای کسی انجام میدیم این خاصیت رو داره. حالا یک رابطه تکوینی قوی تر که دیگه بر اساس خیش و قومی تحقق پیدا میکنه. وقتی ما پدر و مادرمون رو که دعا میکنیم، میگیم خدایا پدر و مادرمون رو بیامرز، به کی دعا کردیم؟ اول گفتیم بر کسی که دعا کنیم، به خودمون دعا کردیم. این یک رابطه تکوینی بین فعل و نفس ما وجود داره. دوم گفتیم که وقتی ما دعا کردیم برای خلق خدا، گفتیم خدا اینا خلق تو هستند، خلق خدایند، یک رابطه تکوینی دیگری که سبب تضاعف و مضاعف شدن این اثر بخشی میشه، اینم اضافه کردیم. حالا وقتی به پدر مادرمون دعا میکنیم چی؟ میگیم یک رابطه تکوینی علاوه بر اون دو تا دارد. رابطه تکوینی چیه؟ در رابطه تکوینی که در آیه الحاق داریم که اگر پدرانی و مادرانی خوب باشن، صالح باشن، مؤمن باشن، فرزندانشون خوب نبودند، میگه وقتی فرزندانشون از دنیا رفتن، ما اینها رو به پدران و مادران نیک و صالح و مؤمنشون ملحق میکنیم، اینا رو میرن بخشی از پدر و مادر میشن، بدون این که از پدر و مادرشون یک ذره کاسته بشود. او مثلا پدر و مادر در عرش خداست، فرزند زیر فرش قرار داره، این همین که از دنیا که رفت اینو ملحقش میکنن در عرش به پدر و مادرش، هیچی از پدر و مادر کم نمیشه. اینجور نیست که بگن حالا بیا سرمایه تو داریم 1000 تومن داریم نت کنیم 2 تا 500 تومنش کنیم 500 تومن تو 500 تومن بچه تو هم بگه ما خودمون احتیاج داریم، نه از اون هیچی کاسته نمیشه. خب حالا ما وقتی پدر و مادرمون دعا میکنیم کیا داشت میکنیم؟ خودمون او رو. در واقع ما میگیم خدایا پدر مادر ما رو ببر تو عرش تا آینده خودمون تضمین بشه، پدر مادر ما رو ارتقا بده به مرتبه ایمان حقیقی و صلاح حقیقی برسان و تثبیت کن و قرار بده. خب وقتی اون که قرار گرفت معناش چیه؟ معناش اینه که من که مردم آقازاده مردم، چون جلوتر رفته اونجا، کیو بردش اونجا؟ همین عدیه ما. یه رابطه تکوینی سوم هست. پس یه وقتی کار رو برای خلق انجام میدیم، کار صالحی رو که مثلا تو شهر اسلامی جامعه اسلامی این یه جور هست، این یک رابطه، این کاری که انجام میدیم از کدوم خدمت تفاوت نداره. یه جمله به کسی تعلیم میدیم همین خاصیت رو داره، یه سنگی رو سنگ بگذاریم برای یکی همین خاصیت داره، یه جمله بگیم لبخندی به لب بنده بشینه انسانی بشینه همین خاصیت رو داره، اگر یه کار اجتماعی انجام بدیم، یه کار اقتصادی انجام بدیم، هر چیزی که انجام بدیم همین خاصیت رو داره. حالا اگر نیت این بود که چون خدا فرموده است این رابطه تقویت شده است، حالا اگر اینی که ما برش دعا میکنیم پدر و مادرمون باشه، این کاملا مستقیم به خودمون باز میگرده. اونا هم همینجور بود، اون تو این دیگه کاملا روشن هست، کاملا روشنه که انا علی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، امام صادق صلوات الله و سلام علیه در این سخن خدای متعال که فرمود، خدا اینجوری فرموده: والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم بی ایمانن. وقتی که کسانی مؤمن بودن از دنیا رفتن، پدر و مادر مؤمن بودن رفتن، فرزندانشون هم حد اقل استعداد ارتقا و دسترسی به رحمت خاص خدای متعال رو دارن، یعنی حد اقل ایمان به خدا دارند. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی اینه که الحقنا بهم ذریتهم، ما این فرزندان رو به پدر و مادر ملحق بشون میکنیم. آیا فرزندان رو ملحق میشه یا نه؟ ایمان نداشت، اگر ایمان داشت آره، برای همین فرمود از اهل تو نیست، اهل مؤمن فرزندان مؤمنند، یعنی اگر فرزندان مؤمن باشن اینا اهل این پدر مادر مؤمن هستن، بنابراین اونها ملحق میشوند. اما اگر مؤمن نیست، کافر است، منافق است، مستکبر است و مانند اون، اهل اونها حساب نمیشن. بعد فرمود که قال قصرت الابناء عن عمل الآباء، اگر بگیم که این فرزندان چون حسابی بودن رفتن اونجا، میگه خود این که لازمه پدرشون اونجا رفته باشه، که پدران و مادران اگر نرفته باشن در عرش، فرزند شایستگی عرش داشته باشه میره در عرش. میگه عمل این فرزندان، ایمان دارن ولی در عمل و انجام عمل صالح کوتاهی کردن، قاصر بودن، سست بودن، تنبل بودن، هزار عیب و نقص شرعی و عرفی داشتن، اینا نتونستن خودشونو به مرتبه آبا برسونن، چون اعمالشون کمتر از اعمال پدرانشون بود و در نتیجه عمل که میگیم یعنی درس خوندنشون هم همینطور، یعنی دعا کردنشون هم همینطور، یعنی ذکرشون هم همینطور، یعنی فکرشون هم همینطور، یعنی اعمال صالحی رو که میتونستن انجام بدن همه اینها، اینا کاراشون کمتر از کارهای نیک و پسندیده پدر مادرشون بود. وقتی اینجوری که شد، اگر به خودشون رهاشون کنن اینا تاریخت میمونن، نمیرسن پدر مادر. اما الحق الابناء بالآباء، این فرزندان رو به پدر و مادر ملحق میکنن. باز پدر و مادرم نه همین پدر مادری داریم، نه، ممکنه پدر مادر خودمون در مرتبه عالی نباشن، پدر بزرگ و مادر بزرگمون باشن یا یکیشون باشن، ممکن این پدر بزرگ و مادر بزرگ نباشن، اون پدر پدر بزرگ باشه، پدر بزرگ پدر بزرگ باشه، بالاخره یکی باشد که این حقیقتا پدر ما باشد، حقیقتا مادر ما باشد. عرض میکنم خدمتتون که این پدر و مادر بودن هم عمومیت داره، پدر حقیقی آن کسی است که روح ما از اوست، ارتقاء روح ما از اوست، نه اون کسی جسم ما از اوست. ولی وقتی خدای متعال کسی را که جسم ما شاخه از وجود اوست، قطعی و پیوندی از وجود اوست، این اینقدر اهمیت داره که اینها پدران و مادران جسمی هستن، مادی هستن، فیزیکی هستن. ما که فیزیکمون عالم دیگر نمیره، فیزیک در فیزیک میمونه، به متافیزیک نمی رود. جسم در عالم اجسام میمونه، به عالم معنا و روح نمی رود. با این حال ارواح رو به تبع این که بدنش از این پدر و مادر بوده ارتقا میده. حالا به روحمون از ولی خدا باشد، روحمون از پیامبر خدا باشد، نفسمون از انسان صاحب مقامی باشد، صاحب قربی باشد. حالا اون رو اگه برسم جداگان خدمتتون عرض میکنم که پدر بودن اولیاء خدا، پدر بودن پیامبران نسبت به ما، خاندان پیامبر نسبت به ما، عالمان ربانی که تعلیممون دادن، اینا نسبت به ما پدریشون مضاعف است، اونم اضعاف بسیار. خب اینا الحق الابناء بالآبا، فرزندان رو به پدر، این که ابنا که میگه نه یعنی پسران، نه پسران و دختران فرزندان، این آبا هم که گفته میشه نه یعنی پدران، پدران و مادران با هم دیگه. برای چیم اینا رو ملحقشون میکنم پدر و مادر؟ میگیم پدر و مادر یه قرب خاصی نزد خدا دارن، بالا رفتن، ارتقا دارن. حالا اینا اگه فرزندشون بهشون ملحق بشه خوشحال میشه یا نمیشن؟ حتما خوشحال میشن. یه وقتی این فرزند هیچ سنخیتی با نداره، منافقه، کافره، مستکبره، سنخیت نداره، اینا به نزدیکش شو عذاب میبینه. برای همین فرمود نو لیس من اهلک، دورش کنین تا تو راحت باشی. اما اگر اینجور نیست، فرزندیست که سنخیتی داره در ایمان، سنخیت و شباهت به پدر و مادر داره، یا اندکی در اعمال صالح شباهت و سنخیت داره، اگر اینجور شد، اگر این فرزند به پدر و مادر ملحق بشه، پدر و مادر خوشحال میشه. خب خوشحالی پدر و مادر، این خوشحالی یک کسی، یک مؤمنی که نزد خدا جایی دارد، اهمیت دارد یا ندارد، خدا از این خوشحالی نمیگذره. ملحق کردم فرزندان را به پدر و مادر، لتقرم به ذالک اعینهم، برای اینکه چشمشون روشن باشه، دلشون شاد باشه، خوشحال بشن، مسرور بشن، مبتهج بشن. وقتی خدای متعال آن همه نعمت رو برای اهل بهشت در نظر گرفته، همه برای چیه؟ برای اینکه شاد باشن، شادکام باشن، شاد دل باشن، خوشحال باشن. خب اگه خدا بدونه که یکی از فرزندان این پدر مادر رو که دور افتاده اینم اضافه کنه، اون یکم شادتر میشه، حتما در اختیارش قرار خواهد داد، حتما حتما هست. روایت دیگری رو بخونم باز از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. قال لما اقام العالم و الجدار، وقتی که آن عالم حضرت خضر صلوات الله و سلام علیه آن دیوار را که مستحضر هستید آباد کرد، داشت خراب میشد، گرفت درستش کرد، گل کردن و وسائل و آوردن سنگ و خشت و گلش رو درستش کردن. اوحلا تبارک و تعالی الی موسی علیه السلام، خدای متعال، این نکته جالبی است، حضرت خضر دیوار درست کرده، وحیش رو حضرت موسی میفرسته. گفتیم چرا؟ حضرت خضر ولی خدا وقتی کاری رو انجام میده نیاز به اینه که خاصیت و اثر کارش رو خدا بهش وحی بفرسته ندارد، میداند. برای همینه که حضرت موسی میخواد اون تعلیم ببینه، برای همینه که حضرت موسی اعتراض میکنه، چون حضرت موسی نمیدونه، باید بهش خبر بدن، یا باید حضرت خضر بهش خبر بده، یا باید خدا خبر بده. ولی اون کس که صاحب مقام ولایت هست، محیط هست بر عالم مادون خودش، وقتی محیط که بود احتیاج به تعلیم غیر نداره، حتی احتیاج به یاداوری این که فهمید این عملت چه خاصیت داره، خاصیت اینه، میدونه همین رو. ویژگی ولی اینه، ویژگی ولی این است که نسبت به مادون خودش صاحب اراده تکوینی، صاحب علم تکوینی، صاحب اختیار تکوینی، صاحب گزینش و چینش تکوینی است. بعد اوحلا تبارک و تعالی الی موسی، خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد، فرمود که چی؟ فرمود بر حسب نقل، انی مجاز الابنا به سعی الابا، ما فرزندان را جزا میدهیم، پاداش میدهیم، کیفر میکنیم به خاطر پدران و مادرانشون. خب حالا که اینجوره، اگر یه جایی پدر و مادر کار بدی انجام دادن، یقی ما رو میگیرن نمیگیرن؟ اگر پدر و مادری از دنیا رفته باشه، دعت طلبکار داشته باشه، طلبکار ها میگم کجا میرن؟ خب اندومال بچه هاشون. حالا که بده کاریاشون مربوط ماست، حتما اعمال صالح و خوبی ها و درجات و مراتب قربشون هم مربوط ماست. در سود و ضرر پدران و مادرانمان شریکیم. فرمود این خیرن فخیرون و این شرن فشرون. اگر پدران خیر بودن فرزندان رو در خیر اونها شریک میکنیم، و اگر فرزندان اگر پدران شر بودن فرزندان رو در شر اونها سهیم میکنیم. منتها این که آیا این سهیم شدن در فراتر از این عالم ظاهر و عالم طبیعت هم هست یا نیست، ما در عالم باطن و عالم معنا عالم ملکوت در مورد خیر داریم. اگه آیه قرآن نبود نمی گفتیم در شریعت که مربوط به ظاهر جامعه هست، برای اینکه قراردادهای مردم معتبر باشه، برای اینکه مردم به همدیگه اعتماد کنن، برای اینکه مردم با خیال راحت مشکلات همدیگه درک کنن، کمک کنن، حل کنن، میگه که یه نفر اومده میگه که مثلا 100 تومن قرض داری، همین لحظه نگو که از کجا اومدی، امشب نمیره 100 تومنش میرم فردا گم میشه چیکارش کنم، وقتی مرد من کیه بگیرم. برای اینکه این مشکلات اجتماعی و مسائل اجتماعی حل بشه، تأمین بشه، قانون وضع کردن، تشریع کردن که فرمود که اگر این بنده خدا رو 100 تومن بهش قرض بده، اگه مرد از فرزندش بگیر، فرزندش نداشت بر کار کنه بیاره، فرزندش هم نداشت از نواش بگیر، نواش نداشت از نبیراش بگیر، همینطور بگی تا آخر. اگه نبود تو هم وصیت کن برای نوهات، بگو که اینو در ده نسل قبل هم پیداشون کردی ازش بگی، معتبره، باید ازشون گرفت. اما آخرت چی؟ آخرت هم اینجور هست یا نه؟ آیا اونجا هم همچی اینجور مساله که دیگه اونجا نیست که اونجا باشه تطویره، نه تشریع. در تشریع مساله اجتماعی رعایت شده، ولی ممکنه مفتنی بر واقع هم نباشد، مساله مردم رعایت شده. بنابراین همچنان که اگر مثلا پدر ما از کسی طلب داشت بعد از مرگش، ما صاف میریم از طلبکار میگیریم، قانونم تایید میکنه، شرعم تایید میکنه، عرفم تایید میکنه، همه تایید میکنن. همچنین است اگر پدرمون بدهکار بود، صاف میان ازمون میگیرن. این افتضاح مساله اجتماعی است، اما برای مربوط به عالم ملکوت و جبروت و عالم معنا که اصلا این مساله مد نظر نیست، چه این مساله اونجا وجود نداره. بگیم که اعلام کنیم هر پدری که کار خوب انجام داده پسرش میرسه تا اینکه مثلا در اون عالم مردم هم اعتماد کنن، نه، این اصلا اونجا نیست. اونجا پس نسل خاص میخواهد. در این جهت که فرزند فعل پدر و مادر هست، مرتبه از مراتب وجود پدر و مادر هست، در این تردید نیست. اما این که مراتب پدر و مادر همیشه همه مراتب باشون هستن نیستن، نه، این اثبات شده نیست، بلکه خلافش اثبات شده هست. بلکه همینقدر که نه فقط به ظاهر شریعت، در تکوین هم همینجور هست. وقتی ما یه دونه میوه رو که برمی‌داریم، این مراتب مختلف داره. یعنی گردو رو نگاه کنید، یه پوست سبزی داره که اون زمانی که سبزه به دست بخوره دستی ها میشه، تلخ، حیوان هم نمیخوره، بعد هیچی نمیخوره، بعدن که خوش میشه هیچ خاصیتی نداره. این یک مرتبه از همین میوه هست. این پوست چوبین اینا مرتبه دیگر هست. این مغز، این پوسته نازک رو مغزه، اینا مرتبه دیگری است. این توفاله که تو این پوسته هست، اینا مرتبه دیگری است. اون روغنی که تو این توفاله است، اون مرتبه دیگری است. خب اینو کدامش رو ما میخوریم؟ آیا میگیم که همه این مراتبش رو وقتی رفتیم گردو گرفتیم همه اول گاز بزنیم، موز که گرفتیم با پوستش گاز بزنیم؟ نه، این پوست این میوه مرتبه از این میوه است، ولی این پوست رو باید انداختش، چون مربوط به مرتبه نباتات است، مربوط به جمادات است، مربوط به سنگ و چوب است، مربوط به طبیعت است. اونی که مربوط به طبیعت است در معده ما نباید بره، اونی که مربوط به معده است در روح ما نباید بره. موجودات درجات مختلف دارن. پس میشه که پدر و مادر فرزند داشته باشن، فرزندشون مربوط مرتبه نازله یا زن به اونها باشد، یا زنه به اونها باشد، دنباله اونها باشد، پوسته اونها باشد، پوستشو میکنه میندازن دور. اینجوری نیست که حالا هر عالمی که حضرت نوح علیه السلام حاضر شد میبینم فرزندش هم کنارش نشسته. فرزند نوح، فرزند نوح نیست، این دنباله و زنب و زنب و دنباله و پوسته طبیعت حضرت نوح بود. هر جای طبیعت حضرت نوح رو پیدا کردیم فرزندش هم میذاریم کنارش، طبیعتش در همین طبیعت خواهد بود. فرزند نمیتونه تو این طبیعت دونه، نمیتونه، عالم دیگر جای خودش خواهد رفت. پس اگر ما این نصوص رو و این شواهد رو نداشته باشیم به طور خاص، نمیتونیم بگیم که آیا در عالم دیگر اگر پدری بد بود فرزنداش هم میگن که این پدر بده، بیا برو پیش پدرت. اگر پدری خوب بود نه احتیاج به نفس خواست. در مورد پدران مؤمن، پدران صالح و فرزندانی که اون نسبتی شباهتی سنخیتی دارن نفس خواست داریم. این روایت ببخشید ظاهر قرآن، آیه قرآن و روایات متعدد. پس فرزندان مؤمن به پدران صالح و نیک خیش ملحق میشوند، اما فرزندان صالح یا ناصالح آیا به پدران و مادران ناصالحیش ملحق میشوند یا نمیشوند؟ نصوصی که داریم از این قسمه، این که انی مجاز الابنا به سعی الابا، ما پدران رو مجازات ببخشید فرزندان رو مجازات میکنیم به خاطر کار پدرانشون. خب یعنی در دنیا یا در آخرت کدا میکشه؟ مورد روایت مربوط به دنیاست. مورد روایت اینه که یه دیواری رو پدر خوبی بود، گنجی رو تو این دیوار گذاشته، این دیوار داره خراب میشه، دیگران دارن این گنج رو صاحب میشن. میگه ما تو این دنیا فرزندان این انسانهای صالح رو فراموششون نمی کنیم، سعی میکنیم پاداش و نتیجه گنج این پدر رو در دنیا بهش برسونیم. این انخیرن در آخرت انخیرن روایت متعدده، اما انشرن فشرن چی؟ اینم باید روایت داشته باشه. اگر روایت داشتیم خواهیم گفت، اگر روایت نداشتیم چنین چیزی رو نخواهیم گفت. البته حالا روایت داریم یا نداریم، تای دلمون میگیم خدای روایت نداشته باشیم. ظاهرم اینه که روایت نداریم، باطنم اینه که چون الحاق فضل خدای متعال هست، فضل در نقایص رایج نیست، دارج نیست. اینکه یه آدم ضعیف دستش بگیریم برش بالا، این جز فضله. اما یه نفر رو به خاطر اینکه ما پدرش بد بودیم که تو سرش بزنیم میاریمش بزنیمش رو خاک، این فضل نیست، این خلاف فضل است. عمل به وعد است، عمل به وعد امر پسندیده نیک ناشی از فضل الهی است، اما عمل به وعید مطلوب نیست. حالا اگر بگیم نامطلوبم نیست، حداقل اینه که اگر خلف وعید کند اونم نامطلوب نیست. اگر گفتیم که اگر چنین نشان کنی مثلا پوست کلت میکنم، بعد اونم چنین نشان کرد، حالا پوست کلشو بکنیم یا نه؟ حالا اگه نکنیم عجب آدم دروغویی، به وعدش عمل نمی کنیم، یعنی چه آدم بزرگواری، چه گذشت داره. خب اینم مربوط به این. و یه جمله خدمتتون عرض کنیم که در برخی از نقل ها داریم که پدر و مادر سه قسمند، هم پدر هم مادر. گفتن که یکی اون پدر مادری که سبب ولادت ما در این دنیا شدن، همونی که ما بهشون پدر و مادر. یکی دیگه اون پدر مادری که پدر مادر همسرمون حساب میشه، مثلا پدر زن، مادر زن، پدر شوهر و مادر شوهر، اینا هم پدر مادر هستن. و سوم معلم، آن مردی که ما تعلیم کرد، تعلیم داد، آن زنی که ما چیزی آموخت، اینا هم پدر مادر ما هستند. این احکامی که در این مورد پدر مادر گفته میشه، در مورد این پدر زن و مادر زن و پدر شوهر و مادر شوهر، این حداقل برای بنده قطعیت نداره، مربوط پدر بودن و مادر بودن نیست. و اگر حالا چون روایت خیلی روشنی هم نداریم، اون اینکه آبا ثلاثه ابون یزوجو ابون یولدوک یزوجو و یعلموک، اون بعیده که روایت باشه، ولی حالا اگر روایت هم باشه، روایت اندکی است که قابل توجیه هست. در مورد پدر زن و مادر زن، اینا این واقعا پدر مادر ما هستن؟ پدر شوهر و مادر شوهر اینا پدر مادر ما هستن یا نه از جهت دیگری صاحب حقند؟ از این که شریک زندگی ما را بزرگش کردن، رشدش دادن، خوب تربیتش کردن، مراقبش بودن، حالا سعی و سالم تحویل ما دادن، خیلی فرق نمی کنه که این شریک زندگی مرد باشه یا زن باشه، خب از این جهت بر ما حق دارن. اما بر ما حق داشتن غیر از اینه که پدر هستن یا نیستن، مادر هستن یا نیستن، حداقل برای بنده قطعی نیست. اما این دو قسم دیگر، یعنی این پدر و مادری رو که سبب ولادت ما شدن، و بیشتر اون پدر و مادری که سبب ولادت روح ما شدن، سبب تربیت روح ما شدن، رشد و ارتقاء روح ما شدن، اون اولا پدر و مادر حقیقی هستن، ثانیا اون چرا که در مورد پدر و مادر جسمی و فیزیک خودمون میگیم، ده ها و صد ها و هزاران برابرش در مورد اون پدر و مادر معنوی و روحی باید گفته بشه. یعنی اگر گفته بشه که فرزندان مؤمن به پدران و مادران صالح در قیامت ملحق میشوند، مخصوص از پدر و مادران صالح، اگر یکیش پدر و مادر فیزیکی ماست، ده برابر و صد برابر و قطعی ترش پدر مادر معنوی ما خواهند بود. به همین خاطر هم هست که انبیا و اولیا رو پدر ما دانستن. بر حسب نقل فرمود که انا و علیان ابوا هذه الامم، من و علی پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه و آله، میفرماید که من و علی علیه السلام پدر این امت هستیم، پدر حقیقی اونه، نه اینی که سبب تولد ما شده. یعنی اگر حقیقت و مجاز بگیم، حقیقه اون مجازی اینه. اگر حق و غیر حق بخوام بدونیم، بدونیم این پدر و مادر اگر یک حق به گردن ما داره، اون پدر و مادر هزاران حق به گردن ما دارند. خب یه اشاره خیلی کوتاهی هم دیگه روز آخر هست، من همه این بخش رو جمع کنم که نسبتاً چند ساعت هم هست، ولی نکته خیلی خاصی رو نداره که خدمتتون عرض کنم علاوه بر اون چی گفتم. در مورد خب پس دعا کردیم پدر و مادرمون رو، طلب مغفرت کردیم برای پدر و مادرمون. این به خاطر چیست؟ این به خاطر حقوق متعددی به گردن ما داشتن، زحمت کشیدن برامون. دنباله این سخن اینه که ول والده یه ورحمهما کما ربیانی صغیرا، همونجور که من در بچگی کوچک بودم، نوزاد بودم، زحمت کشیدن، کار کردن، فعالیت کردن، نخوابیدن، غصه خوردن، منو بزرگم کردند، آنقدر که برای من زحمت کشیدن، برای خودشون زحمت نکشیدن، خودشون مریض شدن یا دکتر رفتن یا نرفتن، من عطسی کردم بلافاصله رفتم وقتی دکتر گرفتن، خودشون اگر شکمشون سیر نبود تعامل کردن، اما من اگر سیر نبودم کلی قصه خوردن، ناراحت بودن. همونجور که منو در کوچیکی بزرگم کردن، خودتو همونجوری بهشون رحم کن. یعنی خدایا تو نسبت به اونها همانند اونها باش نسبت به من در کوچیکی ها، چون در بزرگی نسبت رابطه پدر و مادر خیلی عوض میشه. بچه‌ها که بزرگ میشن، خب اینا یه وظایفی دارن، تکالیفی دارن، پدر و مادر انتظاراتی دارن، و بچه‌ها هم که اغلب سر به هوا، البته این سر به هوا این رو به خدا دارن، خب این خوبه، دیگه پدر و مادر نمیشناسن. بر اساس این پدر و مادر اون علاقه ای رو که در کوچیکی نسبت به فرزندش داره در بزرگی نداره. در کوچیکی فرزندش میبوسه، تو بغل میگیره، رو زانو میشونه، لذتی دارد که ممکن هیچ لذت دیگه نباشه، اما در بزرگسالی این فرزند میگه انگار ملک الموت رو دیده، این فرزند اصلا بوده نبودش تفاوتی نداره. ما یک بار زنگ بزنم نزنه، لاد لاد نظرم نظر، شش ماه یک بار یه نامه بنویسه، نوشت نوشت، ننوشتم ننوشت. میگه این رابطه که ما در بزرگسالی داریم، هم من بزرگ شدم هم اونا دیگه میبینن که من به دردشون نمیخورم، این رابطه رو نمیخوام تو با اونا داشته باش. فکر کنیم که ما همیشه بچه این پدر مادرمون با بچگیشون چجوری رفتار کنیم، خدایا تو همینجوری باشون رفتار کن، اینا بچه های کوچولو تو هستند، تو بغل نگهشون دار، رو زانو بشانشون، ببوسشون، دستی به سرشون بکش، اینجوری باشون رفتار کن. بر هم هما کما ربیانی صغیرا. قبل از اینکه این اجزه ما بالاحسان احسانا رو خدمتتون بگم، یه دو تا روایت در مورد حقوق پدر و مادر هم بخونم براتون. انا علی الحسن موسی علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام نقل شده است که فرمود که سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کسی از رسول خدا پرسید ما حق الوالد علی ولده، حق پدر و مادر، حالا میگیم پدر و مادر، یه روایتی آخر میخونم که حالا فعلا میگیم پدر، حق پدر بر مادر چیست؟ فرمود که یک، لا یسمیه به اسمه، اسمشو صدا نزنه، نگه مثلا آقای فلانی، آقای فلانی چیه؟ پدره، باباز، یا هر اسم دیگری که رسم رواج هست، ولی اسمشو نه، نه اسم کوچکشو بیاره، نه اسم بزرگشو بیاره، نه عناوینی رو که مربوط به اسمشه، آقای دکتر نگه، آقای مهندس نگه، خانم دکتر نگه، خانم مهندس نگه، اون عنوانی رو که شایسته است اون رو بگه. دوم، ولا یمشی بین یده، جلوتر از رانه، یه یه جایی که اون نشه، این دو تا معنا داره. یه معنیش اینه وقتی که راه میرن فرزند بود پشت سر پدر مادر راه بره، البته سفارش که شب ها، باز اینم جزء روایتی است مربوط به گذشته است، شب ها این بخشی که میخوام بگم، شب ها فرزند بود جلوتر از پدر مادر راه بره، روزها پشت سرشون راه بره، به خاطر اینکه در جوامع گذشته شب ها برقی نبوده، چراغی نبوده، تاریکه، چاله وجود داره، چونه وجود داره، اگه قرار کسی ملق بزنه، خدا میگه بچه بزنه ملق بزنه، صاحب حق پدر مادر هست، ولی اگر پدر مادر بگن چی؟ میگه تو صبر کن تا اول برم همینجوری نگاه کنم، چاره نباشه تو بیفتی، بذار من بیفتم، من عمر رو کردم. خدا میفرماید که وقتی راه میری جلوتر از پدر مادر راه نرو، استثناست فقط شبها، شبها هم در جایی که تاریکه، خطر داره، ضرر داره و مانند اون، در غیر این صورت نه. یه معنیش اینه، یه معنی دیگه اینه که در مقابل پدر مادر راه نرو، یه جایی که پدر مادر نشستن یه دم سال قلم آیسته نرو این ور اون ور، یکم باش فاصله بگی، اگر میخوای رد هم بشی با یکم فاصله بگی، یا نه از پشتش عبور کن. ببین چقدر دقایق و لطایف رو و البته ممکنه که پدر و مادر علاقمند باشن که فرزند جلوشون را به قد بالاشون نگاه کنن، ولی هر کسی وظیفه‌ای داره یا علاقه داره، وظایف فرزند اینه. حالا اگه پدر و مادر بهش امر کردن که نه تو بیا جلوم را برو، اون دیگه امر پدر و مادر هست. عصبانی کردن و دلخور کردن پدر و مادر حرامه. اطاعت امر ممکنه واجب نباشه، ولی اذیت کردن حرام قطعی قطعی هم هست. خب ولا یجلس قبله، جلوتر از اون نشینه. فرض کنید میخوان تو ماشین سوارشن، میگه فرزند بیسته اول پدر و مادر بشینن بعد او بشینه. اگه رفتن تو خونه صبر کنه، بلا فاصله دراز نکشه، صبر کنه پدر و مادر بشینن تکیه بدن بعد فرزند بشینه. ولا این خیلی مهمه که بچه های امروز کمتر رعایت میکنن، ولا تستسب و ولا یستسب له، مراقب باشه که فوش و ناسزا هدیه پدر مادرش نکنه. نه خودش فوش نده، خودش که خب دیگه معلوم دیگه، مگر خیلی دیوان و بیراه باشه که پدر مادرشو بدی بیراه بگه؟ نه، خود فرزند که بدی بیراه نمیگه. کاری نکن که بگن که مثلا خدا نیاموزه پدر مادر این بچه رو، کاری نکن که بگه این چه پدر مادری بوده که همچین جونوری تحویل دادن. یه جوری رفتار کن که زینت پدر و مادر باشی، نشینش باشی، نه مایه بی آبرویش باشی، نه مایه بی حرمتی و حد و حرمتش باشی. فرزندان به گونه ای باید رفتار کنن که سبب حرمت و احترام و مقام و داشتن جایگاه اجتماعی پدر و مادر باشن. حالا اگر نمیتونیم واقعا بر فخر و مقام و اعتبار و احترام پدر و مادرمون اضافه کنیم، حداقل کاری نکنیم که دیگران، عرف اولشون اینه که معمولا هم که میبینیم که تو جامعه وقتی میخوام به هم فوش بدم، فوشا از اینجا شروع میشه که فوشای سبکتر شروع میشه تا سنگین برسه. همون اول که مستقیم مشت تو صورت هم دیگه نمیزنم که، اول به پدر هم دیگه فوش میدن. خب میگه حالا پدر به خودمون که نگفته، به خودم گفته میدونستم چی بهش بگم، به پدرش گفته. خب قدم بعدی به مادرش میگه، میگه خب حالا به همسرم که نگفته، اگه به همسرم گفته میفهمه چیکار میکنم. همینجوری قدم قدم میرم پیش. یعنی این پدر و مادر سیبلن، تابلوان، هر تیری اول راه بشه مستقیم بو میزنن. میگه مراقب باشید که سبب نشوید که دوستانتون، آشنایتون، همکارانتون، کسانی که با شما ارتباط دارن به پدر و مادرتون بدی بیرا بگن. شما کاری نکنید که چنین میشود. یکی در روایت دیگر همین نمونه ها اومده و دو تا دیگه اضافه شده. ولا یجلس امامه، یک حق دیگر پدر و مادر بر فرزند اینه که مقابل جلوش نشینه. اجن نشستیم، یعنی بچه وقتی کوچیک ایراد نداره، جلو میشینیم ایراد نداره، پشت به ما تو زانو میشینه ایب نداره، اما بچه کم بزرگتر که شد حواسمون باید باشه. درسته که بچه ها برای پدر و مادر بچه‌ن تا کی؟ تا 70 سالگی، تا 80 سالگی. گمانم اینه که اگر عمرش بیشتر بود، یعنی اگر کسی عمر حضرت نور داشته باشه، فرزندش هم 890 ساله باشه، باز میشه یا بنایه کوچولو عزیزم. این بابا آدمی که 800 سالشه میگه کوچولو نیست که. پدر و مادر تا آخر این فرزند کوچولوش هست، بنایه هست، نه بنیه، نه ابنی، بچه کوچولو حساب میشن. اما این واقعیت ها رو تغییر نمیده، فرزندان بزرگ میشن چه ما بخواهیم چه نخواهیم. حالا که فرزندان بزرگ میشن و تا آخرش هم ما بهشونیم بچه هم تو چرا اینجوری بودی، بچه هم کجا بودی، اگر عناوین بچه رو بهش بدیم، این دیگه بچه نیست. باید به گونه‌ای باشه که آدابی رو که به کمال و ارتباط داره، به رشد و ارتباط داره، به ارتقا و ارتباط داره، باید یاد بگیره. نه فقط علم رو باید یاد بگیره، نباید روابط اجتماعی رو فقط یاد بگیره، نه آداب اجتماعی و خانوادگی رو یاد بگیره. یعنی بچه اگر 7-8 سالش شده، 8-9 سالش شده، حالا دیگه زمانش رو باید که تعیین کرد. عصر و زمان با هم دیگه تفاوت دارن. یه زمانی وقتی دختر 9 سال ازدواج میکرد، یعنی دختر 9 ساله، 10 ساله خودش مادر شده. وقتی مادر شده این باید از کی شروع کنه؟ این باید 4 سالگی باید آداب اجتماعی یاد بگیره، 5 سالگی باید کاملا مسلط باشه، بدون چی بده چی خوبه، چی چیزی رو باید بگه، چیزی نگه، چجوری بگه، چجوری نگه، اینا رو باید بدونه. ولی برای بچه های ما که 30 سالشون هم میشه هنوز نمیدونن که بچه‌ن یا بزرگ شدن، البته در ادعاشون که همون کوچولو هستن که مثل آدم 100 ساله و 200 ساله هستن، ادعا خیلی زیاده، ولی باورشون نمیشه بزرگ شدن. ممکنه زمانش تفاوت داشته باشه. باید آداب اجتماعی، آداب اخلاقی، ادب رو باید یاد بگیرن، آداب خانوادگی یاد بگیرن. باید بفهمه که کجا باید بشینه، کجا نباید بشینه. حق پدر و مادر بر فرزندش اینه که فرزندشون مقابلشون جلوشون نشینه، جلوشون منظور پشبون ها نشینه،
خب حالا اگر پشمونا که میشینه گاهی دیده میشه، مثلا تو حرم حالا گاهی افرادی دیده میشه که مثلا بچه 8 سالشه 9 سالشه از هم اول که اومده رو سر کول پدر مادرش هست و بازی میکنه، گاهی هم گوش پدرش هم میکشه، گاهی دماغش هم میکشه، گاهی هم پس گردنش رو چپ راست میزنه، مثلا این پدرهایی که سراشون موهاشون ریخته کلاهشون رو برمیداره همینطور محکم میزنن گویی که دارن تمرین میکنند. اینا رو بچه باید یاد بگیره. لازم نیست که ما عصبانی بشیم، باید بهش بگیم که پسرم دخترم این برای تو بد است، من تعامل میکنم، ممکنه حتی منو خوش من بیاد ولی این برای تو بد است، تو نباید این کار رو انجام بدی، اگرچه اگر انجام بدی من هیچ وقت چیزی در دلم نخواهد بود، مقابلش ننشینه. این گمان معنی این لایجلس امامه این باشه. ممکن یک احتمال دیگری هم داشته باشه که مربوط به جوامع گذشته است. جوامع گذشته جای آدم بزرگ معلوم بود، جای آدم کوچک معلوم بود و معمولا اینجور بود که حالا اگر یه مقدار همین عصر خودمون یه مقدار جلوتر روستاها رو که حالا بنده بیشتر یادم میاد، تو خونه ها معمولا کرسی داشتن، تو هر اتاق کرسی داشتن، این کرسی 4 تا کنج که بیشتر نداره، که اگر درست بخوام میشینن 4 نفر جا میشینن، اگر خیلی صمیمی میشینن 8 نفر جا میشن، دیگه خیلی زیاد نمیشه. این کنجا تو همه این مثلا شهر معلومه که کجا جای پدره کجا جای مادر هست، فرزن مقابل پدر ننشینه، مقابل مادر ننشینه، یا اگر نه تو خونه بر اساس رسمای قدیم، من برخی از جا دیدم حالا زندگی برخی از اشایر هنوزم همینجور هست، در برخی شهرهای خوزستان مثل شوشتر مثل دسفول اونجا برخی از روستاش هنوز هست، در شیراز برخی افراد هست که این جایی رو که مثلا تو خونه متکا معلوم هست که این متکاهایی که دو تا سه تا رو هم قرار گرفته این معلوم جایی کیه، این جای پدر و مادر هست. حالا اگر جای پدر هست اون روبروش هم جای مادر هست، اون فرزند رو کجا میشینه؟ به یه جای میشینه که وقتی اگر پدر یا مادر سرشو بلند کنه مستقیم فرزند رو نبینه، اون کنار باید بشینه. اینا ممکنه که مربوط اون جوامع باشه، اما در جوامع ما که دیگه نه کرسی وجود داره نه متکا وجود داره نه بالش وجود داره، این دیگه هر کی ارج نشسته این امامه همین که مقابلش پشت به او بشینه، این رو باید معنا کنیم. یکی دیگه البته ممکنه که حالا تو این جوامع امروز حتی اگه اونم که باشه بسا خیلی مطلوب برای اغلب خلق خیلی مطلوب نباشه که پدر این دیوار بشینه مادرم اون دیوار بشینه، همیشه یک فاصله 5-6 متری بینشون باشه، این حتما ممکنه که مطلوب نباشه، یا اگه زیر کرسی هست اون این کدوم هم دقیقا مقابلش، این دوتایی که نزدیک هست رو بدیم به آدم مزاحم. ولایت خلم معه فی الحمام، اینم به نظر میرسه مال گذشته است. حق پدر و مادر اینه که فرزندانشون با اینها حمام نرن. خب احتمالاً ما حمامای گذشته خیلی می‌بینیم، برخی از تعبیرها از در روایات هست، به عنوان نمونه بر حسب نقل از امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه نقل شده که لعنت خدا بر کسی است که بدون لنگ حمام میره. خب این برای عصر زمان ما که اصلا لنگ ور افتاده دیگه، لنگی وجود نداره که، اون لنگ و اون قدیم گفتن لنگ و قدیفه اینا دیگه ور افتاده رفته دنبال کارش میبردن حمام. احتمالا مربوط به اون زمانه که اگر کسی لنگ نداشت به جای چی داشت؟ احتمالا هیچی. روایت دیگر داریم که مکرر مکرر در روایت اومده که لعنت خدا بر کسی که بدون پوشش حمام بره، یعنی یا لنگ داشتند یا بدون پوشش میرفتند. خب در اونجور جایی باید لنگ داشت، اما برای اصل زمان ما که لنگ ندارن، شلوار کوتاه دارن، شورت دارن و مانند اونها دارن، اینا دیگه چیزی نیست که امروز بگیم که مثلا کسی که دریا هم که میره خب شورت که داره لنگ هم همراه خودش برداره، یا اینکه نه اونی مستقبل لنگ شورت رو بذاره کنار با لنگ بره، این که پیداست که در اصل زمان ما اصلا مطلوب نیست، بلکه ممکنه در برخی از موارد حرمت هم داشته باشه. یا در حمام هم همینطور، در حمام الان با شورت رفتن حتما مقبوله و مطلوبه، با لنگ رفتن خوب نیست. خب می‌فرماید که حمام با پدر و مادر، یعنی دختر با مادرش حمام نره، پسرم با پدرش حمام نره، احتمالا باید آن حمام‌ها باشه. ولی این حمام‌های حتی حمام‌های عمومی این عصر اول نگاه کنید که البته دیگه ور افتاده آخرین نشانه‌هاش هم داره از بین میره، اگه این حمام باشه خب این که اگر فرزندی با پدرش حمام بره کیسش بکشه سنگ پاش بزنه لیفش بزنه شستشو بده درش بیاره بیرون، این بهتر یا این که بشینه منتظر باشه آیا حمامی باشه یا نباشه دلاک باشه یا نباشه، حتما اینجور هست که این شرایط متفاوت با آن عصر زمان میمونه. این حمامایی که حالا حمامای جمع جور کوچولی که تو خونه هست، آیا اینها وارد شدن؟ ممکنه شامل اینا هم بشه، ممکنه، قطعیت نداره، ولی حداقل ظاهرش اینه که پسر با پدر حمام نرود، دختر با مادر حمام نرود. احتمال این که شامل این حمام های خصوصی که تو خونه ها امروز هست، احتمال این که شامل اینها بشود هم هست. البته موارد استثنا هم که خب جای خودش داره. اینم یکی دیگه. باز اینا هر کدوم که بکنه مربوط به روایات مختلف است. در روایت دیگر اینه که یه نفر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرده که حق پدر چیست، حق مادر چیست. حالا اینجا فعلا فرموده که حق پدر، چون مادر رو جداگانه میپرسه، چون جدا پرسیدین حق پدره، اگه جدا نپرسید حق پدر و مادر بود. فرمود که ان تطیعه ما عاش، فرزند وظیفش اینه که تا زمانی که زنده است اطاعت کند از پدر و مادر. یک احتمال. یه احتمال اینه که این ضمیر عاشا به پدر برگرده، یعنی تا زمانی که پدر زنده است فرزند اطاعت کنه. به نظر اون اولی درست در هست، یا حداقل به ذهن ما اون اولی میرسه. این که تا پدرمون مادرمون در این عالم زندگی میکنن، وقتی چیزی میگن میگیم چشم. حالا اگر از دنیا رفتن چی؟ اونجا هم یه عوامری هنوز دارن، اون سفارش هم که بعد از مرگشون کردن بازم اطاعت کنیم. اطاعت فرزند از پدر و مادر مربوط به قبل از سن قانونی نیست که بگیم ما دیگه بزرگ شدیم تو چی میگیم عقلمون میرسه. مربوط به قبل از تحصیلات نیست که ما دیگه دانشگاه رفتیم میفهمیم. مربوط به قبل از کمال سنیمون نیست که ما دیگه 40 شدیم. مربوط به دوران کهولتمون نیست که بگیم که ما دیگه خودمون پدر بزرگیم، به ما چی داری میگی؟ هنوزم میگی بچه والوم که من بچه هم بزرگ شده. نه، اینا تا زمانی که فرزند زنده است باید از پدر و مادرش اطاعت کند، یا تا زمانی که پدر و مادر زنده اند فرزند باید اطاعت کنه، هر احتمالی که باشه. یکی بعد فرمود که و ما حق الوالده، حق مادر چیه؟ فقال هیهات هیهات، یعنی نگو نپرس. لو ان عدد رمل آل جن و قطر المطر ایام الدنیا قام بین یدیها، اگر کسی به تعداد سنگریزه های بیابان همش ماسه باشد، دونه های ماسه‌ای که در یک بیابانی مثل ربع الخالی عربستان یا این بیابان های کرمان، به تعداد اونها، به تعداد قطره هایی که از ابرها بر زمین باریده است، در مقابل مادرش ایستاده است، فرموده امر بفرمایید من انجام بدم. چی میفرمایید؟ دستورتون چیه؟ خیلی ها نمیگه 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 10000 سال، 1,000,000 سال، میگه اصلا حرفش هم نزنین. میفرمایید ما عدل ذالکه یوم حملت حفی بطنها، به اندازه این دو معنا داره، به اندازه اون دورهی که تو رو حمل کرده، به اندازه اون روز هم عقش رو ادا نکردی، یا به اندازه یکی از اون روزهایی که حمل کرده ادا نکردی. دومی درست داره یا به ذهن نزدیکتره، به خاطر اینکه برخی از روایات دیگر داریم که تقریبا مضمونش همینجور هست. اگر کسی تمام عمرش رو، بلکه بیشتر از اینها، به اندازه همه سنگریزه های بیابان ها در خدمت پدر مادرش بیسته، به تعداد همه سنگریزه ها تبدیل روز کنیم، در خدمت مادرش بیسته، هر چی رو گفته بگی چشم، بعد آیا حق مادرش رو ادا کرده؟ فرمود به اندازه یک آخ گفتن به هنگام وضع حمل، هنوز اینو ادا نکرده، معلوم میشه که حالا حدس بزنیم که مثلا مادری چند آخ گفته باشه اونجا. این به نظر میرسه که این خوبه که وضع هم طبیعی باشه، تا اقلا بفهم که یا آخی گفته، تا بچه هم اگر وضع هم طبیعی باشه، شیر دادن با پستان باشه، تا بالاخره اگر یه جایی این بچه میخواد که بگه خب حالا ما میخوایم حق مادر رو ادا کنیم، بشین روایات رو براش خون. به الا اینایی که به جایی این که وضعه میکنن، شکمشون رو باز میکنن، اصلا خودشم نفهمیده، بعدم میدوزن، بعد هم اثری هم ازش نمیمونه. اینا ترجیح نداره. بله، در موارد ضروری. ضروری یعنی چی؟ یعنی جانی که از دو طرف در خطر باشه، یه ضرری براشون وجود داشته باشه، سبب تولد ناقص بشه، سبب وارد شده نقصی بر مادر بشه، بر فرزند بشه. و الا این که حالا بگیم اونجوری سخته، خب کار راحت میکنیم، اصلش ازدواج نکنیم، اون که خیلی راحت تر کس که. خیلی خوب، اینم از این. این نکته رو خدمتتون عرض کنم، حالا بقیه شده همون اصل دعا رو میخونم و تمام شد. این که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینو دقت بفرمایید، حق علی علیه السلام علی الناس حق الوالد علی ولده، حق امیرالمؤمنین نسبت به همه انسان ها، همه مردمان، همانند حق پدر است بر گردن فرزندش، یعنی همه مؤمنین، همه مسلمان ها، اینا همه فرزندان امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه هستند، یعنی نسبت به اون حضرت همینجوری باید احترام قائل بشن، باید نسبت به ولیشون، نسبت به پدرشون باید کمال احترام داشته باشن، نه فقط به اندازه احترامی که برای پدر مادر فیزیکشون قائل هستن، بلکه به مراتب بیشتر از آن. این نکته دیگری هم داره و اون اینه که خب وقتی همه اینا فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، اذیت کردن اینها همانند اذیت کردن فرزندان امیرالمؤمنین هست، بعد گفتن به اینها، بعد گفتن به فرزندان امیرالمؤمنین هست، مهم نیست سید هست یا سید نیست، که فرزندان اولیاء خدا دو دستن، فرزندان مادی، فیزیکی، جسمانی یا سوری، دسته دوم فرزندان معنوی که در جای دیگری با تفصیل بیشتری خدمتتون عرض کردم. خب اینجا رسیدیم که وقف لی و لوالدیه، همه رو ببخش هم والدینم رو، علتش هم اینه که این حقوق رو بالاخره باید همین کلمات باید ادا کرد، ورحمهما کما ربیانی صغیرا، همونجور که اونها در کوچیکی به من کمک کردن، زحمت کشیدن و ناسازگاری من رو تحمل کردن، خدای تحملشون کن، رحمشون کن، عنایت بهشون بفرست، وجزهما بالاحسان احسانا، اگه کار خوب انجام دادن خدایا خوبی و نیکی رو به عنوان پاداش بهشون بده. فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم که این که نتیجه احسان احسانه، این قانون تکوین، قانون تشریع نیست، یعنی اگر کار خیری انجام دادی منتظر نتیجه خیر و پاداش خیر باش، دیر و زود ممکن است داشته باشد، ممکن است طول بکشه، ممکن است در دنیا رخ نده، ولی نمیشود کسی کار خیری انجام داده باشد ولی نتیجه خیرش را نگرفته باشد. به تعبیر قرآن هر جزاء الاحسان الا الاحسان، مگر پاداش احسان جز احسان چیزی هست؟ جز نیکی مگر میتوان پاداش داد؟ فرمود که در روایت دیگر فرمود که هل جزاء لا اله الا الله الا الجنه، کسی لا اله الا الله گفته مگر غیر از بهش میتوان چیزی بهش داد؟ بخاطر او احسان کرده است، او کار خیر انجام داده، نتیجه خیر را هم خواهد داشت. اجزه ما بالاحسان احسانا، اگر پدر مادر من کار خوب انجام دادن، خدای نیکی پاداش بهشون بده، خوبی نصیبشون کن، و به سیئات غفران، اگه کار بدی انجام دادن، البته من کار بد از اونها نمیشناسم ها، اما اگه کار بد انجام دادن اونها رو ببخش. چاره ای نیست که یه روایت دیوارتون بخونم که این که کار خیر میگیم که انجام ندادن، این مصادیق احسان رو هم از مضمون چند تا آیه و روایت رو بخونم براتون. سألت ابا عبدالله، سری میخونم که دیگه بیشتر از یک و نیم طول نکشه. سألت ابا عبدالله، راوی میگه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال کردم درباره این سخن خدای متعال که فرموده و بالوالدین احسانا، این معناش چیه؟ ما هذا الاحسان، این که پدر مادر نیکی کنید نیکی چیز؟ فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما، این که مصاحبت با اونها رو نیک بداری، یعنی وقتی پیشون نشستی هی دم ساعت تو نگاه نکنی که آن داره وقت میگذره، هی دم ساعت به ساعت دیواری نگاه نکنی، هی این پا این پا نشی که دیگه داریم میدیم، هی مثلا کیف تا نیاری. دیدیم بعضیا که مثلا میخوان برن روشون نمیشه، کیفشون میاره نزدیکتر، کیفش آورده نزدیکتر، مثلا زیپ کیفم در کیفم باز میکنی یه چیزی هم داشتی اینم میذاره، یعنی خورده خورده وسایلش رو جمع میکنه، یعنی بالاخره تا بهش میگه که خب میخوای بری دیگه پاشو برو، یا وقتی ضرورت داره چاره ای نیست باید رفت، کاری لازم هست لازم‌تر از اون امر دیگری است، ولی تو اونجایی که به حد استقرار نرسیدی وقتی پیش رو نشستی مثل بچه آدم میشی، نشون بده که لذت میبری از بودنشون، وقتی تلفن که صحبت میکنی نشون بده که داری لذت میبری از صحبتشون، به نیکی باشون حرف بزن، با نیکی باشون برخورد کن، به نیکی باشون گفتگو کن. و ان لا تکلفهما ان یسالاک شیئا مما یحتاجان الی، میگه اگر یه چیزی احتیاج دارن هنوز نگفتن احتیاجشون برطرف کن، بعد از فرزندی، پسری، دختری صبر کنن تا پدر و مادرش نیازشون رو اعلام کنند، بعد از. البته این به فرزندان خودمون نمیگیم، ما بیم فرزندان این اصل زمان که اصلا اون بعد از اعلام نیاز هم اگر بگیم، مثلا تشنیم اگر بگیم که لیوان آب بیارین، همونم بیارن، صدر خدا رحمت به پدر و مادرشون که بازم آب رو آوردن، اگر گفتیم که این کار رو انجام بده، وقتی که به چیزی احتیاج داریم، این احتیاج ممکن است که زندگیمون اداره نشود، خرج زندگیمون باشد، ممکن نه زندگیمون بر رفع نیازهای زندگیمون به دست خودی امکان پذیر، ولی اونا باید انجام بدن، پول از ما بگیرن، اونا برن خرید کنن، صبر نکنن تا ما زنگ بهشون بزنیم بگیم بیان برین نخود بخرین، لوبیا بخرین، چنین کنین، چنان کنین. قبل از این که پدر و مادر اعلام کنن فرزند باید این کار رو انجام بده، ممکن ایش کدام از این هم نباشه، میخوان دناز بکشیم متکا میخوان، فرزند باید به پدر و مادرش نگاه کنه، فکر نکنین که حالا این دیگه پس ما شدیم اونجا نوکر، قایشیه نوکر که اینجوری نیست که، کدوم نوکر اینجوره، نوکر جانش مالی دیگری، مالش مالی دیگری، هستیش مالی دیگری، کسی بزرگش نکرده، مفت رفتن جیجه مایی ستون بهش میدن آوردن شونو بهش میدن نوکر، این فرزند 100% از نوکر باید نوکرتر باشه. وقتی میبینیم که باید دراز بکشه، منتظر نباشیم بگیم یه متکا بیار، اگر نه احسان انجام نداده است، به والدین احسان نکرده. خب وقتی که مثلا ما غذا رو خوردیم، خب بعد از غذا مردم چی میخورن؟ یه جایی مثلا مثل اصفهان اونجا چای میخورن، بعضی جا آب میخورن، بعضی جا میوه میخورن، منتظر نباشیم اینم بیار، اینو میاره میگیم اینم بیار، اینو آوردیم میگیم قاشق چنگالم بیار، اینم بیار، دونه دونه انگار که نامردن اینها موضوعیت داره. فرزند تا هنوز پدر و مادر نیازهاشون رو آشکار نکردن خودشون اقدام کنن، البته در حد توانشون، این چیزایی رو که ما معمولا تو زندگی پدر و مادر رو از ما انتظار دارن، اینه در حد تواناییمون هست. یه وقتی زندگیمون نمیگذره، نمیتونیم کمکشون کنیم، خرج زندگیشون بدیم، خب نمیتونیم هیچ. البته اینم خدمتتون عرض کنم که پدر و مادر هم مانند همسر و فرزند واجب و نفقه ما هستند. این که ما میگیم، یعنی اگر مردی درآمد داره، پدرش، مادرش، فرزندش، همسرش واجب و نفقه هستند. اگر زنی درآمد داره، پدرش، مادرش، فرزندش، همسرش واجب و نفقه هستند. حالا در مورد زنها ممکنه همسر نباشه، همسر واجب و نفقه نباشه، عکسش باشه. خب وقتی که واجب و نفقه هستند، بنابراین اینجوری نباشه که اول به خودمون نگاه میکنیم و همسرمون و فرزندانمون، حالا اگر چیزی موند اونا رو هم دیگه، حالا یه دو کیلو سیب پوسیده هم برایشون گرفته، اگر نمون اونا رو هم خرجشون بر ما واجب، واجب شرعی است، واجب الهی است، یعنی در فقه دین واجب است، در اینا دیگه مربوط باطنی دین نیست که ما با باطنی دین کار نداریم، که در ظاهر شریعت واجب است که همون گونه که بر من واجب است هزینه همسرم رو تأمین کنم، به همون اندازه واجب است هزینه فرزندم رو، به همون اندازه پدر و مادرم رو. البته یک تفاوت اندکی بینشون هست که خیلی اهمیتی نداره. بنابراین اگر قراره که من روزی 5 ساعت کار کنم، هزینه فرزند و خانوادم تأمین نمیشه، میگه بیشتر کار، خانواده یعنی پدر مادرم جزشونه، میگه بیشتر کار کن، 2 شیفت کار کن، هزینه پدر مادرت رو هم باید بدی. متاسفانه در این زمان ما کار خلاف شریعت و خلاف ادب در حوزه خانواده در این زمینه انجام میشود و بسیار انجام میشود، و در برخی از این موارد هم این همسران، یعنی هم زنان مقصرند، هم شوهران مقصرند، و جواب دادنش هم کار راحتی نیست. زنی درآمد داره، شوهرش انگار که زن بودی، یعنی زن خریده که بره براش کار کنه و کشم تحویل بگیره. گرفتن حقوق زن برای مرد حرام است، مگر اینکه خودش راضی است، میگه بیا تو که داری خرج میکنی اینم وردار خرج کن، اما نه اینکه سالش کنیم که این ما چطور شد 20 تومنش کم شده، چرا 80 تومنش 100 تومنش کم شده، حقوقت کجا رفته، به کسی چه حقه پرسیدن ندارد، تا چه رسد به اینکه خب حالا پرسیدم، حالا وردار بیار. وای به روزی که اگر بگه که من این ما مادرم احتیاج داشته دادم، میگه خیلی خوب دیگه از این ما دیگه سر کار نرو، تو نمیخوام سر کار بری. اینا درسته که در ظاهر شریعت آمده است، اینو از بس هم گفتم، اون تا کار خلاف متعارف و کار خلاف مشهور دیگه، در ظاهر شریعت آمده است که زن بدون اجازه شوهرش بیرون نباید برود. خب این در روایت اومده، منتهی بیرون رفتن یعنی چی؟ یعنی اینکه پاشو محکم بگیره ببنده تو همین خونه بشینه برای شوهرش. اینه فهم جدید لازمه. وقتی من دیدم که بعد از این همه جوش زدن ها، دیدم یکی از بزرگان و از مراجع این بیرون رفتن رو یه جور دیگه معنا کرده، انقدر خوشحال شدم که بالاخره انگار فتح باب داره میشه. این که بیرون رفتن با اذن شوهر باید باشه، به اون معانی رایجی که در این 1200 سال برای ما گفتن نیست، معانی دیگری دارد. یک معنیش همینه که یکی از مراجع گفته و اون اینه که البته خب اونم چون خیلی مثلا تو بورس تقلید نیست ممکنه که بگیم خیلی خب حالا یکی هم پیدا کردی که باشه یکی کوچیک‌تر از خودمون هم پیدا بشه خوبه تا چه اسم مرجع تقلید. اون میگه مقصود از این روایات اینه که کسی زنی که بدون اجازه از خانه شوهرش بره بیرون از این وقتی خارج شده تا وقتی برمیگرده ملائکه آسمان و زمین لعنتش میکنند. این کدام زنه؟ کسی که بی دلیل قهر کرده است و با قهر از خانه میرود بیرون اینو ملائک لعنتش میکنند، نه اینکه زنی از خونه اومده بیرون بره مسائل شرعی شو بگیره، علم یاد بگیره، فعالیت اجتماعی کنه، کارهای اقتصادی انجام بده، این که ارتباطی با اینا نداره که. ولی به هر حال نظر رائج اینه که نه دیگه وقتی که زن شوهر که کرد انگار شوهرش رفته بازار رومیان نه بازار مسلمان ها. بازار مسلمان ها آدم کنیز مسلمان بخره یه مقدار مرادشو میکنه، رفته بازار کفار یا کنی یه کنیز رومی خریده آوردش اینجا، بنابراین اگر بشه بمیر باید بمیره، اگر گفت نمیر نباید بمیره. حالا که اینجوره یادتون باشه اونه که کار از کار گذشته چی اون ازدواج نکردن، در ضمن عقدتون یادتون باشه که اونجا بنویسید پای عقد که بیرون رفتن از خونه برای مسائلی که مورد مصلحت من است و خودم یا آدمای عاقل‌تر از خودم تشخیص میدم مجاز باشه. تا دیگه همه احتمالاتی هم بسته بشه که میگن میدونی این زن بدون اجازه رفت بیرون انگار کفر اتفاق افتاده، خودش دزدی بره اب نداره دیگه، حالا اون شیطان بود اخفال کرد دزدی کردیم هر کاری انجام بده، فقط این زن از خونه رفت بیرون انگار تو خانه کعبه رو خراب کرده. که تا میگه که من 10 تومن پول میخوام به مادرم بدم بلافاصله میگه خب نه دیگه از این ماه بعدی بیا بشین تو خونه، نمیخوام من اجازه نمیدم شوهرم. از کردم خدمتتون که آدم کنیز رومی هم داشته باشه اینجوری رفتار نمیکنه. تاش این برام باز فکر نکنین که خانمم حتما خانمم که پدر همسرشون در بوده اون برام متقابلا همینجوره هم. خوبه به هم میان، یعنی همونجوری که اونها حساب کتابی دستشون نیست متقابلا اینا رو هم اینا رو هم وقتی که میگه که من میخوام مثلا یه مقدار پول بدم به پدرم زندگیش تامین نمیشه، میگه به تو چی رفتی؟ میگه چی بهت داده بوده؟ میگه چی کار برات کردی؟ میگه برای عروسیت کاری کردم، برای خونه خریده، میگه برای ملک خریده. اینا رو متقابلا یعنی هیچ کدوم وظایفشون نمیدونن. البته حالا اگر اینا وظیفشون نمیدونن پدرام اگر همینجور نمیدونستن اون آخره میدونه چی آش شل قلم کاری میشه، یه چیزی عالمی میشه که شیر تو شیر میشه. خب اینم یکی که هنوز که نیازشون اعلام نکردن نیازشون رو رفع کنید. میگه حتی اگر بی نیازند، این بی نیازه یعنی این که بنده وقتی که تو خونه نشستم میتونم برم آب بخورم، این دیگه اینجوری نیست که حالا پام درد کنه دستم درد کنه که، ولی میگه تا فهمیدی آب میخواد بپر برو آب رو بردار بیار، تا فهمیدی که مثلا قاشق میخواد بپر برو قاشق رو بردار، اگر که خودش میتونه بره بیاره. اینو بشکن احسان. نمونهای دیگرش رو خدمتتون عرض کنم بازم دنباله همین. فرمود که درباره این آیه کریمه که اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگه پدر مادر یکیشون یا هر دوشون پیش تو بزرگ شدن، تو خرجشون داری، تو خونه تو دارن زندگی میکنن و پیر شدن که دیگه هیچ کاری از دستشون برنمیاد، همه فعالیتشون تو براشون انجام میدی، اف بهشون نگو. اف دیگه کمترین حرفه، بعضی جا همین اف رو میگن، بعضی هم نه حالا اف نمیگن. همین در بحث ازدواج اومده اف که اف گفتن معنیش یکی از مسادش اینه که مثلا پدرمون مادر چی میگه ما با بی‌اعتنایی رومونو برمیگردونیم، یعنی خوشمون نیومد، ناخوشایندیمون از سخنی که وقتی حرف خلاف شهر زدن، حالا اون میگین که خلاف شهر بوده، اما این حرفایی که میزنن که ما هرچی بهمون میگن بهمون برمیخوره دیگه، همین که کسی روش رو برمیگردونه با بیمیلی اینو میگن اوف. میگه اوف نگو، بلا تنها رو ما اذیتشون نکن، توبیخشون نکن، داد نزن. والا میگه توضیحش اینه، این افجراکه اگر زجرت دادن، اذیتت کردن، سختی بهت دادن، گرفتاری برات آفریدن، مثل حالا مثلشو ول کنیم، فقل لهما بگو، بله بعدیشه فلا تقل لهما افن، اگر سختی و گرفتاری برات فراهم میکنن با بیمیلی رو برگردان، نمو تا چیزی بهش بی اه این اه گفتن این بیشتر از افه. بعد فرمود که دنبالش اینه، اینا رو این بچه های امروز باید بشنون خوبه، ولا تنهرهما ان ضربات، اگه زدنت اینو به بچه 6 ساله که نمیگن گلاله زدن بچه هم گفت او انقدر زدم که نه، اگه 20 سالته پدرت زده، مادرت زده، اگه 30 سالته، اگه 40 سالته، اگه رئیسی، اگه پلیسی، اگه کاری، اگه شهرت داری، اگه اعتبار داری، اگه همه خلق دنبال توفتن حلوه حلوه میکنن، از غذا مادر دست شلکم محکم تو گوشت کشید لا تنهر هما، بهش نگو چرا اینجوری کردی، مادر تو حقت نبود، نگو، سکوت کن، بلکه نه سکوتم نکن، یه چیز دیگه بگو. حالا الان میگم خدمتتون چی باید بگیم. و قل لهما قولا کریما، بهش گفت دست درد نکنه، چه خوب من نمیدونستم اینقدر محکم دستت ها. قال ان ضربات، این قولا کریما یعنی این، ان ضربات فقل لهما غفر الله لكما، اگه زدنت اون خدا تو رو بیام دست درد نکنه، خدا سلامتت بده، خدا تو رو بیاموزه، همه عیوب و گناهانت رو خداوند ببخشه، برای چی؟ برای اینکه منو زدی. فضالک منکه قانون کریم، این که گفتن حرف خوب بهشون میزنیم اینجا رو میگم، و الا وقتی نشستیم سر صفرشون داریم میخوریم، آخرم پول تو جیبونم گذاشتم بندگیم دست درد نکنه، این قول کریم نیست که. میگه وقتی دست شل کرد پس گردنت زد، و غفر الله لکما، خدا شما رو بیامرزه. خب بعد در این آیه که فرمود وقت لهما جناح الظل من الرحمه، این معناش چیه؟ بالها بال رحمتت رو بگشا تا اونها زیر بالت قرار بگیرن. چی معناش؟ لا تملع عینک من النظر الیهما، وقتی نگاهشون میکنی مستقیم تو چهرهشون نگاه نکن، نگاهشون کن، تا دیدی دارن نگاه میکنن تو جلوت نگاه کن، نگذار این نظرت ادامه پیدا کنه، همینجور تو چشماشون خیره شدی. اون بنده خدا یه بار نگاهت کرده سرش انداخته پایین، دوباره باز هنوزم داری نگاه میکنی، سه بار نوکرت نگاه نمی کنی که. لا تملع عینک من النظر الیهما الا برحمت و رقت، وقتی نگاه می کنی همانند نگاه یک عبد ضعیف ذلیل به مولای قوی کریم شدیدش باش. و لا ترفع صوتک فوق اصوات ما، صدات نباید بلندتر از اون باشه. تو خونه هر موقعی که باید جوری باشه، وقتی کسی داره نگاه می کنه کسی میشنوه، ببینه صدای پدر مادر میاد نه صدای فرزند، صدای پدر مادر باید در خوشی باشه، ناخوشی باشه، دعوا باشه، نزاع باشه، هر چیزی که باشه، صدای پدر مادر باید بلندتر از صدای فرزند باشه، نه صدای فرزندان که آنچنان نعره میکشن که. ولا یدک فوق ایدیهما، دستت بالاتر از دست اونها نباید باشه، جات بالاتر از جا اونها نباشه. اگر روز مبل نشستی، مبل گرون قیمت اونها باید بشینن، مبل ارزونترو. اگر مبل کمه، صندلی رو تو بشین، اگر صندلی کم بود رو زمین باید بشینی، اگر رو زمین کم بود رو مزاحیت باید بشینی، بالاتر از اونها نباید قرار بگیری. ولا تقدم قدامهما، جلوتر از اونها قدم نگذار. خب این دنبالش رو دیگه چون نمیخوام توضیح بدم، وجزه ما بالاحسان، احسان و سیئات غفران، و خدای پدر مادر من کار خوب انجام دادم، پاداش نیک بهشون بده، اگه کار بد انجام دادم ببخششون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، این احتمالش هست که این الاحیاء منهم والاموات، اگر چی منهم کاملا روشن است که به مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات برگردان، با یک اندکی تأمل میتوان به سایر خلق هم برگردان. تابع بیننا و بینهم بالخیرات، خدایا اون کسانی که از دنیا رفتن، مؤمنین و مؤمناتی که از دنیا رفتن، رابطه ما رابطه حسنه باشه که بین ما و اونها جز خیر انجام نشود. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا، صغیرنا و کبیرنا، حرنا و عبدنا. اون جمله که اگرچه این دنبالش از کذب العادلون بالله و ظل و ضلال بعید و خسر و خسران مبینا، این بمونه انشاءالله برای توفیق دیگر. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به حبیب و خاندان حبیبت روزی و نصیب من بفرما، عمر و فکر و جان و مال و ظاهر و باطنمون رو چراگاه شیطان قرار نده، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین و هر کسی که بر ما حقی داره به لطف و عنایت خودت ببخش و بیامرز. انشاءالله موفق و معید باشی، و هم این گفته ها اندکی بر آگاهی و فهممون در معارف دین افزوده باشه، و همین کن چرا هم که گاهی مربوط به عمل است و مربوط به خلق است و مربوط به خضوع و خشوع باطنی است، انشاءالله که بی ثمر نباشد. انشاءالله.